أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفعنا جميع المشتردين ورحمنا برحمتك يا رحمن. عرض شد که مرموم استاد تحت عنوان اقسام دلالت، حالا این عنوان درسته نه، اون بحث دیگه‌ایست، فرمودن که دلالت یعنی مرادشون دلالت وضعیه بر سه قسم یا تصوری است. دلالت تصوری همینه که متعارف الان در کتب لغت، مثلا آب به این معنا فلان. قسم دوم دلالت تفهیمی، که دلالت تصدیری از کنم. دلالت تصدیری یعنی مفاد یک جمله، مفاد یک کلام، لکن این مفاد گاهی اوقات فقط در حد تفهیم معنای جمله است، گاهی اوقات مطالب ثانوی و اینها داره. لذا این رو گاهی ازش تعمیم کرد مقام به اصطلاح مراد استعمالی، ایشون ننوشتن. گاهی هم تعبیر میکنم به دلالت تصدیقی، گاهی اوقات هم به دلالت تفهیمی. قسم سوم هم دلالت تصدیقی نوشتن باز دو مرتبه. این دلالت تصدیقی قسم سوم رو ازش تعمیم کنم به مراد جدی، یک مراد استعمالی دارن، مثل اکرم العلماء که مراد استعمالی وجوب اکرام مثلا علماست، مراد جدی اطلاقه، یعنی همه افراد علما، چه فاسر چه غیر. این دومی که همه اقسام علما رو بهش میگن مراد جدی اصطلاحا، که این مراد جدی رو به اصطلاح غالبا با یک شواهد خارجی مثل مقدمات حکمت و اینها ثابت میکنه، که دیروزم توضیح مختصری هست. بحثی رو که در حقیقت مرحوم آقای کوهی در اینجا دارن در این اقسام سگانه دلالت، تصوری تصدیقی به معنای مراد استعمالی، تصدیقی به معنای مراد جدی، این تعبیرات بنده هستی، این تعبیرات ندارن، جدی رو به کار بردن اما این تعبیرات استعمالی و جدی رو به کار نبردن. مراد واضحه. بحثی که الان مطرحه این است که اینها کدام مستند به وضعی که ما میگیم در باب به اصطلاح لغت که دارای وضعه، کدومی که از این اقسام ثلاثه. عرض کردیم تصور ابتدایی این است که همون دلالت تصوری مستند به وضعه. آب به معنای این شیء معین، نان به معنای یک شیء دیگریه، زمین، آسمان، ستاره، هر کدوم دارای معانی خودش. و این بحث رو مطرح کردن که آیا دلالت وضعی، اون وضعی که محل کلامه، آیا خصوص دلالت تصوری است یا نه، مثلا تصدیقی است یا هر دو یا به اضافه قسم سوم. من دیروز یه توضیح عرض کردم، چون حالا اون توضیح رو دو مرتبه تکرار میکنیم بعدش اول مطلب ایشون، لذا ایشون داره بعد داره که نقول قد وقع الکلام بین الاعلام پی ان دلالت الوضعیه هل هی دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقی. این دلالت تصدیقی به اصطلاح، یعنی چه عرض کردم، این مرادشون از دلالت تصدیقی در اینجا اون به حساب مراد استعمالی یا اون دلالت تفهیمی. معروف و مشهور این نیست که دلالت تصدیقی به معنای ثانی، به معنای تصدیقی، به معنای جدی این جزء وضع باشه. ولذان خودشون فرمودن به این که اون دلالت استعمالی با قرینه متصله به هم میخوره و این دلالت جدی یعنی مدلول جدی، این که مراد جدی اینه، مراد جدی این با قرینه منفصله به هم میخوره. بعد ایشون نسبت دادن که معروف و مشهور هو الاول، البته اول بودن شاید به لحاظ این که کتب لغت تدوین شده مثلا که فلان لفظ به این معنا، فلان به این معنا، شاید از این جهت، و الا خیلی واضح نیست که هم باشد. چون بعد توضیح هم بعد ایشون میفرمانی که آیا اینه یا نه، به اصطلاح اون دلالت تصدیقی موضوعه. بعد میفرمانی از تحقیق حسب ما یقتضیه نظر و دقیق، که عدد مطبعی چاپشه نظر و دقیق، حوال قول ثانی. اون وقت ایشان قول ثانی رو که دلالت تصدیقی مربوط به وضع این قبول میفرم، اما بناهن علا ما سلک نافی باب الوضع، بنابر اون چی که در باب وضعیشون قبول کردن که مبنای تعهد یا التزام باشه ایشون هم واضحه، البته وضوح اونطور نداره، ایشون چند بار هم اصرار دارن که این وضوح، خب ممکنه تعهد داشته باشه که هر وقت لفظ آب گوب این معنا رو بگه، این اینطور نیست که روی مبنای تعهد حتما باید دلالت تصدیقی باشه. ایشون میفهمه ضرورت انه لا معنا للالتزام بکنه لفظ دالا علی معنا ولو صدر ان لا پزن بلا شعور و خیار. خب اونایی که قائل هستن که لفظ ذات بر معنا میکنه ولو از لافظ ولو از دیوار استکاک حجر و حجر، این رو قرینه قرار میدن که مبنای وضع درست نیست. بگیم یا بگیم مبنای وضع این نیست که بگه من هر وقت لفظ فلان رو گفتم فلان معنا اراده بشه. در این جور جاهایی که توجه نداره یا در این جور جایی که از مبدا بلا صدور همون رابطه هست لکن توجه بهش نشده و اگر هم به اصطلاح از دیواری سنگین میاد ابتداعا همون تعهد و التزام به ذهن میاد، بعد میفهمه که این مثلا از برخورد دو تا سنگ حاصل بشه. علی هر حال به هر حال این مطلبی رو که ایشون فرمودن دقت کنید روی مبنای تعهد مناسب اینه که دلالت تصدیقی باشه، اجمالا این درسته، یعنی اجمالا و این که دلالت به دلالت وضعی باید به دلالت تصدیقی بخواد. بعد در صفحه همون صفحه در ذیلش در وسطش بل ان الامر کذلک حتی الان ماسلک القوم فی مسئله الوضع من انه خب مشهور بین اعلام قطعا اینطوره که وضع امر اعتباری میدونن، بنابر امر اعتباری هم همینطوره. بله بعد ایشون میگن یک توضیحی میدن، توضیح ایشان این است که چون امر اعتباری فرضش این است که نبوده و ما یک جهتی اون رو ایجاد کردیم، چون عرض کردیم در امر اعتباری حتما باید فرض بشه که نبوده، یک دو یک جهتی رو در نظر بگیره، دو به لحاظ یک جهتی این اعتبار رو بکنه، حالا همون نظری که اعتبار دیده یا به اعتبار دیگری، و الا اعتبار لغوه. یعنی اگر باشه شعری هست در بعضی از کتب کشکول میگه ما قومی هستیم در اطراف حوض نشسته، مثل که قومی در اطراف حوض نشسته باشه، خب تشبیهش بیهوده هست دیگه، قومی در اطراف حوض مثل قومی در اطراف حوض. بلا شک در امر اعتباری باید فرض بشه که نبوده و یه نکته ای رو هم در تا نکته ای در نظر نباشه اعتبار لغوه، یعنی نمیتونه اون رو ایجاد بکنه و نمیتواند، عرض کردیم نه به معنای استحاله، یعنی مقبول نیست، در امور اعتباری کلمه معقول رو به کار نبریم، کلمه مقبول مقبولیت نداره، نه اینکه معقولیت نداره، معقولیت داره امکان داره لکن مقبولیت نداره، این امر مقبول نیست، مقبول عقلا نیست. شما چیزی که نبوده، رابطه بین این زن و مرد وجود نداشته، شما میخواین یک رابطه ایجاد بکنیم بعدم بگیم با هم بیگانه هستن، یا مثل بعتو که بلا سمن، من فروختم، خب این چیزی فروشی، اگر سمنی تو کار نباشه که این فروش چیز دیگه، او هبه کرده بگه چرا بگی بعتو که، یعنی به عبارت اخرى تا نکتهی نباشه، تا اون لحاظ نکته نکنه نمیتونه این مطلب رو به اصطلاح یعنی جعل بکنه. تا قوام امر اعتباری به اینه. وقت در باب وضع یه اصطلاحی دارن بهش میگن حاجت، در باب وضع اون نکته اساسی در باب وضع حاجته، و قرآن الحاجت و امال اختراع، این نیاز انسان در جامعه، بحثی که از این نیاز یک نیاز تصدیقیه نه نیاز تصوری، یعنی وقتی شما میخواین رابطه با افراد پیدا کنید در الفاظ مرادتون نیست که آب یعنی این، آب خوردم، آب نوشیدم، یعنی اون چی که منشأ شده بشر دست به وضع بزنه یک نیاز تصدیقی است، یک مدلول تصدیقی است نه یک مدلول تصوری. اگر ما معیار رو حاجت بگیریم، احتیاج بگیریم، اهداف و اغراض وضع نگاه بکنیم، اونی که مناسب با غرض وضع یک معنای تصدیقی است. حتی وقتی شما به بچه مثلا کتاب نوشه میگه کتاب، این در حقیقت شما خیال میکنید دلالت تصوری است، اینم تصحیح است. یعنی این شی کتاب است، این اسمش کتاب است، این در حقیقت یک نوع مدلول تصحیحی است. این خلاصه مطلب آقای خویی که در اینجا پروندن. این الامر علی اعتباری یت و الغرض دای علیه و ساعت و زیق راسته، چون الهاج الغایت و تزیق و توسه، این توسعه و تزیق روی غایت و روی غرض امر طبیعی است. اون به اون مقداری که غرض هست انجام میده و اون مقدار یک مقدار تصدیقیه نه یک مقدار تصوری. اونی که در جامعه وجود داره و بر مبنای اداره جامعه میشه و زندگی فرد، چون معلومه اگه فرد تنها باشه لفظ جلب کنه، لفظی که از پدیده‌های اجتماعی است، لکن پدیده اجتماعی نیست که مثل خیلی از پدیده‌ها ظاهری باشه. فرض کنید شما مثلا خانه‌های قدیم قم بینی یه جور، خانه‌های اروپایی یه جور، خانه‌های در هند و قاره هند و آفریقا جوره. این شکل خانه ها عوض میشه به حسب، لکن شکل خانه مثل لغت نیست. لغت در عمق وجود انسان و در عمق تمدن و فرهنگ انسانی جا داره، به خلاف شکل خانه و لباس، و لباس کوتاه باشه، بلند باشه، سفید باشه، رنگای مختلف باشه. علی حال اون وقت طبق غرض و طبق حاجتی که به حساب منشأ صدور لغات شده، این یک حاجت تصدیقیه، این پس تصوری نیست. بعد ایشون میفرمان به بله، بعد دیگه مقدار توضیح دارم، من خلاصه کلام ایشون رو عرض کردم. اون وقت اگر دلالت تصوری هست، اون دلالت تصوری بر اساس به تعبیرشان انس ذهنه، یا بر اساس به اصطلاح تداعی معانیه. من این بحث رو در محل خودش عرض کردم، بحثی کسانی که قائل به تداعی معانی هستن، اینا اعتباری قائل نیستن ها، اشتباه نشه. کسانی که لغت رو و وضع رو تداعی معانی میدونن، اینا قائل به اعتبار نیستن، اعتبار امر جعلیه. اینا قائل هستن به یک نوع ترابط ذهنی، یک نوع ترابط عقلی ذهن. در ذهن انسان ترابط بین دو تا حادثه پیدا میشه در مرحله یادگیری. تو مرحله یادآوری هم یکیش که میاد، دیگری هم پشت سرش میاد. این رو ما از اقوال در باب اعتبارات خارج کردیم، یعنی در اون توضیحی که برای لغت دادیم که اقوال رو دستبندی کردیم، گفتیم اقواش یعنی اشدش علیت تامه است، هم جامعه پایین. یک قول دیگر یا هم قرار دادیم به معنی به اصطلاح غریزی، که اصولا رابطه رابطه غریزی است، رابطه بینه. و عرض کردیم کسانی که قائل هستن به انگیزه‌های شرطی شده در باب لغت، که در لغت عربی معاصر گاهی اینه تفسیر کرده میکردم، الحافظ المشروط، حافظ با هی حتی و الف و فا و ز اخترا، ز اخترا حفظه، یعنی اون رو برانگیخت، یعنی دایی اون انگیزه اون این شد. قاعده کلمه حفظ از انگیزش میاد، با انصافا با کلمه حافظ، با حافظ با ز، این با انگیزه که در فارسی هست خیلی نزدیکن کاملا. و انگیزه های شرطی شده، حالا کلمه رو عرض کردیم، وقتی اشاره کردیم که چون در ترجمه که شده اینطور آمده، رو آقایون به کتب روانشناسی مراجعه کن در بحث انگیزه های شرطی شده. و گاهی هم ازش تعبیر میشه القرن الاکید، قرن یعنی اقتران، یعنی مقارنه شده، اکید یعنی شدید، یعنی یه نوع اقترانی پیدا میشه بین لفظ و معنا، بین دو تا حادثه اقتران پیدا میشه، مقارنه میشه. این مقارنه اگر ضعیف باشه تأثیر نمی کنه، اما اگر قوی شد و اکید و شدید شد تأثیر گذاره. مثلا پس همون مثال اون که گفتن سگی رو به سوارش قضا، اگه یه بار زنگ زد و قضا برد، این مقارنه بین قضا و صورت زنگ، یعنی بین زنگ صدای زنگ و قضا پیدا، اما 20 بار برد، به نظر اون نوشتن 21 بار برد اون مرده، 21 بار برد، این رابطه برقرار میشه. این رو هم ما خارج کردیم، اسمش گوشیم ترابط غریزی، مثلا این رو باز از اعتبار خارج کردیم. و عرض کردم شون این مطلب بعد از مرحوم آزیا خیلی بیشان حمله شد. آزیا در باب وضع میفرماید تلازمش واقعی است، لکن طرفین ملازمه، ملازمه واقعی است، لکن طرفین ملازمه اعتباریه چلیه. خیلی بیشان حمله کردن که این معقول نیست که ملازم واقعی باشه. از کردیم مرحوم آزیاب اون ذهن وقادی که داشته همین مرادش انگیزه شرطی شده است. لیکن چون در اون مخصن تر نجب متعارف نبود و این اصطلاح به کار برده نشده بود، البته این اصطلاح اینطور که در این کتاب مدرک آمده 1920 این آزمایش انجام داده، این اصطلاح انگیزه شرطی شده از 1900 حدود 100 سال، آزیا 1361 و پاتشان 100 سال نشد. لیکن خب اینا منتقل نشده هنوز و توضیحاتش هم عرض کردیم. مثل غزالی در المستصفى اخلاق رو بر اساس انگیزه شرطی شده معنا میکنه، اما لفظ انگیزه شرطی شده همین هم بحث انگیزه شرطی شده رو میاره. ایشون همین بحث در مستصفى میاره و چون اینا منکر حسن قبح عقلی هستن، حسن قبح بعضی از افعال رو مثلا میگه اگر میگیم دروغ بده، چون یکی دو مرتبه دروغ گفته پدرش کتک زده، این فهم دروغ بده رو دروغ بد نیست، چون منکر حسن قبح اخلاقی هستن. دروغ فی ذاته بد نیست، این رو غزالی هم داره. فکر میکنم اشعاره دیگه هم داشته باشم منحصر به غزالی نباد باشه، لیکن من چون در اونجا دیدم فن از اونجا نقل میکنم. علی ای حاله مرحوم آزیا مرادش اینه که انسان در ذات انسان، در غریزه انسان یک ملازمه میبینه، اما این نه اینکه میبینه هست، اما این ملازمه رو بین صدای زنگ با غذا قرار بده، این جعلیه. مثلا بین چراغ قوه روشن کردن و غذا میشه هی چراغ قوه روشن کنه غذا هم بیاره، این که دو طرف رو اختیار دقت کنید دو طرف جعلیه، اختیار خود ماست. اما این غریزه در ذات انسان هست، بلکه در حیوان دو تا حادثه که زیاد با هم مقارنه میشن دقت کنید، قرن اکید برای هم جد بهش قرن یعنی اقتران مشدد معکد، زیاد با هم مقارن بشن یکی که دیده میشه دیگری هم میاد حضور پیدا میکنه. این حضور حضور ذهنی نیست مثل تداعی معانی، یه حضور غریزی است که در حیوانات هم هست. عرض کردیم مثلا مرحوم آقای خویی در اینجا در این بحثی که فرمودن نیومدن یکی یکی رو مبانی این توضیح رو بدن و تصادفاً وجود همین مطلب که دلالت تصدیقی دلالت وضعی از مقوله مدلول تصدیقی است، این خودش شاهده بر این که نظریات باطله، اصلا اون نظریات درست نیست، نه نظریه تعهدی که ایشون فرمودن درسته، نه نظریه غریزی یا نفسی یا علیت واقعی یا اقتضاء الاخر مبانی که عرض کردیم. بله بعد ایشون یه بحثی دارن، چون این بحث هم در کفایه آمده، از کفایه سرایت کرده که نسبت داده شده به علمین و آلیشان شیخ مرحوم محقق طوسی مراد از خواجه نصیر عدس و شیخ الرئیس. بله که دلالت تابع را عرض کردم، این را میخواستم بردانشون نوشت. در عده از این کتب و اصول این بحث به این عنوان آمده که آیا دلالت وضعی یک مدلول تصدیقی یا تصوری، بحث به صورت دیگر هم آوردن آیا دلالت و دلالت وضعی تابع اراده هست یا نه. اگر تابع اراده شد میشه تصدیقی، تابع اراده نشد میشه تصوری. این به صیغه دیگری هم این بحث مطرح شده، حل دلالت و تابعتون لاراده تتبع الاراده. ایشان این تعبیر رو اینجا آورده ان دلالت تتبع الاراده، این طرح دیگر بحثه ولی یکیه، فرقی با هم ندارن. بعد ایشان میگن که مراد اون دو شخص اینه، البته این چه داری کتابی که چاپ شده ایشون محقق طوسی قدس سره برای شیخ الرئیس چیزم، اما این شبی که ما در درس ایشون بودم خودم بودم درس من رو برای شیخ الرئیس هم قدس سره رو میگفت، علای حال قدس سره رو هم میگفت. به این بحث رو من خدمت آقای خویی بودم دیگه، آخرین دوره بود که ایشون گفتن از دیگه 53 سال قبل به سال قمری. علای حال به هر حال ایشان در اینجا اختیارشون این است که مراد اون دو عالمین هم همین مطلبه. بعد متعرض کلام صاحب کفایه شدن، یه نکتهش در این لطیفش اینه، من همیشه عرض کردم در این کتاب‌های حوزوی ما مثل مکاسب و سایر عنوان نداره، سرپس نداره، یا مثلا یه سه تا دلیل به هم دیگه چسبیده است. حالا خوبی ایشون با متن کفایه اینه که سه تا دلیل جدا کرده، در اینکه عبارتی که آقای خویی چاپ کردن سه تا دلیل صاحب کفایه رو یک و دو و سه جدا کردن در اون
چاپ متعارف کتاب کفایه جدا نشده. این برای یاد گرفتن آسان تر این چاپی شما این کار خوبیه. من میگم گاهی مرادم این نیست که اینجا شده، این کار بسیار کار خوبیه. کتاب‌های قدیم که تحقیق میشه سرفصل برش گذاشته بشه، عدد برش که کاملا متمایز بشه، بحث‌ها کاملا از همدیگه متمایز بشه. بعد دیگه چون مطلعید که ما غالبا اینکه بگیم آقا چی گفت، مثلا اینجور بحث‌ها رو خیلی طولانی صحبت نمی‌کنیم، بعدم آقای مراجعه کنن، یکی دو تا اشکارم در حاشیه به آقایون دیگه کردم، بعد آخر کارم قد اصفحت النتیجه تو به وضوح ان دلالت الوضعیه تنحصر به دلالت تصدیقیه. از کردم این دلالت تصدیقی مرادشون استعمالیه، تفهیمیه، نه جدی. مراد ایشان اینه، دلالت تصوری نیست. ولا مناس من الالتزام به تلک النتیجه ولا یرد علیها شیء من الایرادات التي تقدمه. بله حالا تمام کلام تو دراز. خب این راجع به این مطلبی که ایشون در اینجا فرمودن. عرض شد خدمتتون دیروزم من مثال‌هایی زدم، بحثی که اصولا هست، این بحث خب یه بحثی است علمی در باب خودش. البته من توضیح بدم خدمت شما، این بحث‌ها رو انجام دادن، عبارات شیخ و رئیس و دیگران آوردن بعد کی چی گفت، بعد در شرحش فلان اینجور گفت، بد نیست. اما نمال کلام اینه که در مباحث اصولی که خودش کارهای سنگینی در پیش داریم، اصول عملیه داریم، امارات داریم، بحث‌های بسیار سنگینی هست، مناسب نیست تو بحث اصول اون نتیجه و خلاصهش تو اصول بیاد. اما روش کار بشه، بررسی بشه، از اول روش کار بشه، از اوائلی که این مباحث وارد به اصطلاح خودشون نقل شدونه معقول یا در مباحث اصول شده رو اینا کار بشه خیلی خوبه. اما این که بخواییم اینا رو تو مقدمه بیاریم و بعد چند ماه ممکنه این بحث طول بکشه، قالب بلان قالب بلان، مخصوصا با این مطلب که آیا عبارت ایشان همینطوره نیست، چون بعضی وقتا گاهی خودمون هم میگیم مثلا عبارت غلط چاپ شده، باز با بیان غلط و صحیح و اینا. در نجف مرحوم محقق رشتی قدس الله نفسه بدایع داره که خیلی طولانیه، میگن اگه ایشون یک دور اصول و نحو مینویسه 120 سال طول میکشه مثلا یک دور اصول بکنه. این دیگه همون دورهای 120 ساله در میاد که به نتیجه نمیرسه. اصل بحث خوبه. عرض کنم که نکته اساسی و این البته در مباحث اصول ما هم جا داره، اینطور نیست. ببینید یکی از فوارق اصلی بین مطلق و بین عام رو همین قرار دادن، یعنی به عبارت اخرى مثلا گفتن مطلق مثلا احل الله البی شامل تمام افراد بی میشه، خب عفو بالعقود هم همینطور، اون عام این مطلق، یکی عفو بالعقود داری میگه احل الله البی، یکی مطلقه یکی عامه، اونم شامل همه عقود میشه. بحثی که در اونجا هست این که آیا این فارق بین دو تا چیه. اینا میخواستن این نکته رو بگن، فرقش اینه عموم و شمولش برای افراد در عام به وضعه، مستند به وضعه، یعنی دلالت تصدیقی تفهیمی، در مطلق به وضع نیست، به مقدمات دقت کن، یعنی دلالت تصدیقی جدی، یکیش تابع دلالت تفهیمی است، یکیش دلالت تابع تعبیریشان تابع دلالت جدی، یکیش مراد جدی است، یکیش مراد استعمالی. دقت. پس این بحث ما داریم و این اصولا یکی از مباحثی است که هم در فقه خیلی کاربرد داره. تو مقام استظهار عرض کردم اصولا وظیفه فقیه استظهاره، لیکن گاهی اوقات تو مقام استظهار مجبور میشه روایت رو تحلیل بکنه، روایت رو به یک نحوی به اصطلاح توضیح بده، تحلیل بکنه، چه به لحاظ مفردات چه به لحاظ ترکیبی، این تحلیل رو میخواد. در این تحلیل که پیش میاد اون نکته اصلی مرادات و مدالیل متعددی است که ازش فهمیده میشه. در خود کتب و اصول ما اینا رو مثلا به سه قسم، دلالت ایما و تنبیه و اشاره، مثلا اقتضا و اشاره و ایما، این رو به این نحو برداشتن تقسیم بندی کردن. یعنی اینی که مثلا بگه والوالدات یرزن اولادهن حولین کامل، خود مفادش واضحه، این که حمل و فصال و ثلاثه نشه هم واضحه، نتیجهش میشه که اقل الحمل 6 ماهه. ببینید این اقل الحمل 6 ماهه مفاد تصدیقی است. بحثشون سر این بود این از کجا فهمیده شد؟ آیا به وضع فهمیده شد؟ کدوم لفظ؟ اینا آمدن گفتن این یک مراد جدی است، این غیر از مراد استعمالی است، این رو با جمع دو دلیل فهمیدیم. دقت کنید، از این که گفت یرزعن اولادهن حولین کاملین و از این که آمد گفت که حملش و فسالش 30 ماهه، پس معلوم میشه که هم در 6 ماه هم میشه، چون 2 سال 24 ماه میشه تا به 36. خوب دقیق. نکته بعدی، این دلالت ها چون مستند به وضع نیستن قابل خدشن، اینی که در فقه به درد میخوره اینه. مثلا اوفو بالعقود چون مستند به وضعه، اگر اثبات کردیم در لغت عرب مثلا العقود جمع برای همه افراد، صاحب کفایی دیگه حتی اوفو بالعقود هم احتیاج مقدمات حکمت داره. بدون مقدمات، اگر اوفو بالعقود هم احتیاج مقدمات حکمت داشت، اونم به وضع نیست. مقدم روشن شد این چقدر تأثیر گذاره دیگه، در استظهار از لفظ خیلی تأثیر گذاره که شما این مطلب رو از لفظ ملتفت شدیم یا این مطلب رو از وضع به دست آوردیم یا از جهات دیگری به دست آمده. این نکته ایست که از کلم این مبحث یه بحث تاریخی داره، زبانشناسی داره، بحث لغت اون حرفا داره، اونا چیه دیگه نمیشه الان متعرض شد، جاش هم نیست و خوبم هست، نمیخوام بگم بده، اون وقت داشته باشن تحقیق بکنن، ده ها کتاب رو ببینن، مقابله بکنن کلمات، این کار خوبیه. اما اگه تو مقدمات و اصول بخوان خیلی روش ما نوردی نقل بکنیم، مناسب کار ما نیست، یعنی از شأن ما خواهد. اما این مطلب همطور که دیروز هم اشاره کردم، این در فقه تأثیر گذاره. سرش هم اینه که دلالت وضعی چون به وضع از تو شواهد وضع مثل تبادر و ساعت سلب و اینها تاییدش میکنه، این نمیشه ازش تخلف کرد، اما دلالت جدی رو میشه ازش تخلف کرد. مثلا بگیم این که میگه والوالدات یرزن و اولادهن حولین کاملین، این معناش این نیست که باید رضا حتما 2 سال باشه، عده کمتر از 2 سال هستی که 2 سال قبل از 2 سال بچه را شیر میگیرن، عده هم بعد از 2 سال بچه شیر میخوره. این آیه مبارکه ناظر به یک امر واقعی نیست، این آیه مبارکه ناظر است به امر تعبدی. اون مسئله رضا که نشه حرمت بده تا 2 سال، این نکتهش اینه. پس این آیه رو با اون آیه که میگه و حملو و فسال و سلاسون شهرن جمع نکنیم، اقل هم هم 9 ماهه. ببینید خدشه سوشوارش، ما در اونجا متعارف 1.5 سال، تازه اگه 9 ماه بگیریم 1.9 سال میشه، چون 1.9 سال میشه 21 ماه، 9 ماه هم ایام حملش میشه 30 ماه. ده. این روشن شد، این دلالت دوم توش خدشه آمد. درسته؟ دلالت وضعی اوفو بالعقود توش خدشه، اما احل الله البیع آمدی گفتی از این آیه مبارکه اطلاق نداره، مقدمات حکمت توش نمیاد. این آیه فقط ناظر است فرق بین بیع و ربا، خدا ربا رو حرام کرده بیع، اما همه افراد بیع اصلا نظر نمیدونی. روشن شد؟ هدف این بود که شما از آیه مبارکه احل الله البیع معنای فهمیدین. غیر از اون معانی که فهمیده شد، یک نکته دیگری هم فهمیدین، اسمش این بود اطلاق. خب پس ما 3 تا معنا، مفردات و بعد هیئت ترکیبیه، نسبت تحلیل الالله و این که مثلا جمیع انواع بی، اینا آمدن گفتن این نکته جمیع انواع بی، جمیع افراد بی، این رو از وضع در نیاوردیم، این رو از مقدمات حکمت در آوردیم. حالا اگر آمدیم مناقشه کردیم، گفتیم آیه در مقام اصل تشریعه، مقدمات حکمت جاری نمیشه، خب طبعا اثبات نمیشه، به خلاف اوفو بالعقود. بنابر مشهور بین اصول این که صحیح هم هست، جمع احتیاج مقدمات حکمت نداره، اصلا خود صیغه جمع یا لفظ جمع کل چه معنای اسمش، چه اسمش مثل کل یا فعلش حرفش مثل به اصطلاح ال مثلا یا لا، اینها خودش وضع شدن. این نکته فنی رو دقت، اینها خودش وضع شدن برای این مطلب. پس بنابراین حقیقت این بحث توی بحث فقهی، تو بحث اصولی یه مطلب واضحیه، یعنی بلکه بحث لغوی هم داره، در لغت شناسی تأثیر داره، بررسی میخواد، کارهای خاص خودش داره. حالا شیخ و رئیس چی گفت، مرحوم محقق طوسی قدس الله نفسه، اون بحث دیگریست. کفایه اصرار داره که دلالت تصوری موضوع وضعه، وضع رو دلالت وضعی رو یک مدلول تصوری میدونه، عرض کردم به ظاهر کتب لغت. حالا این که ما تصوری بدونیم یا تصدیقی بدونیم، آیا این فرقی هم میکنه در استظهارات فقهی؟ حتی تو استظهارات فقهی هم فرق میذاره، شما تعجب بکنید. این که ما تصوری چون بنابر این که این یک مدلول تصدیقی است، اصولا طریقه لغت، چه تعلیم لغت، تعلم لغت، تألیف کتب لغت، این است که وقتی میخواد یک مطلبی رو بگه که مثلا فلان لفظ به چه معنایی است، جمله میاره نه مفرد. الان هم در کتب لغت قدیم، هم در لغت کتب جدید مثل منجد و اینها، پس این برای لفظ ضربه چند تا مثال میاره، این اشاره به این است که بخواد بگه لغت رو در ضمن یک مدلول تصدیقی میفهمیم نه تصوری. نمیگن ضربه یعنی فلان. اگر مدلول تصوری فهمیدین، خود او معنا میشه، اما در مدلول تصدیقی ممکنه جور دیگه معنا بشه. در کتب لغت قدیم هم اگه نگاه بکنید این کارو میکنن، الان هم در خیلی از کتبی که دیگه به صورت فنی در تعلیم لغات قولان بیگان لغت خارجی می‌نویسن، سعی میکنن یک معنا رو در ضمن جمله، مثلا این فارسی میگن بابا آب داد، بابا نان داد، در ضمن جمله بگن. در ضمن جمله وقتی یاد گرفت، اون وقت مفردات جدا میکنن که حالا یا تدائمانی است یا غیرش. این بحث یا انس ذهن، همون که شبیه تدائمانی، دقت میکنید. الان حالا یک مثال بزنم، ما کلمه همین مثالی که دیروز عرض کرد، یغسلوا، یغسلوا به تراب، خود کلمه غسل در لغت عربی، شستن در لغت فارسی، انصافا توی مفهومش آب خوابیده. اگر دست کشید مثلا بدنش خاکی بود، خاک یا خونی بود، خونه برطرف کرد، نمیگن غسل یده، بیده نمیگن غسله، نمیگن تا آب نریزه نمیگن غسله. اگر خون رو دستش باشه، دست زد خونه بر کنار کرد، پاک کرد، پارچه ای برداشت، دستمالی برداشت، کشید، خون پاک شد. البته از کنم در مفهوم غسل عنوان ازاله خابیده، چون اینو من توضیح دادم، ما در تحلیل افرادی یکی یکی اون خصوصیاتی که در لغت گرفتی شده درش عقص شده رو بیان میکنه. مثلا آب باشه، آب روش به پاشن نمیگن قصده بود، در لغت عربی نوحه بود بالما، نوحه میگن که پاشیدن آب باشه. آب باشه، بعدن اون نجات، اون چیزی که پلیدی یا چیزی که هست، آلودگی که هست، از بین بره. آب ریخ، خیلی هم آب ریخ، لیکن آلودگی از بین نرفت، میگن دستش شست، چون هنوز آلودگی هست. توی مفهوم غسل ازاله هم خوابیده. حالا عده از اهل سنت گفتن توی مفهوم غسل دست کشیدن هم خوابیده، یعنی اگه آب ریخ روی مثلا همین وضوء ارتماسی، دستش تو آب گذاشت، این غسل نیست، حتما باید دستم بکشه. ببینید این تمامی نکات رو برای این میگن که آقای خوبی میفرماد اگر شیئی باشی که قابل فشردن باشه، اصلا تو مفهوم غسل عقص شده. مثلا لباس تو حوض انداخت، از حوض در آورد، آب از لباس میاد، این نمیگن غسله تاش فشار داده بشه. مثلا بعضا در یکی از استفتاءاتیشان دیدم که فشار اهمیت نداره، خروج اجزاء مائیه، چون مبتلا شده خروج اجزاء مائیه مهمه. این ماشین لباسشویی است که میچرخه، آب در میاره، با اون هم بشه این هم کفایت میکنه. ببین دقت بکنید، همون مفهوم قصد رو ولذا ما اینو سابقا عرض کردیم، در مفاهیم به اصطلاح افرادی هم سعی میکنیم تحلیل بکنیم چه چیزایی در اون خابیده اصلا. اون وقت توش آب هست، حالا اگر گفت یغسل به تراب، تو مفهوم غسل به حسب لغت تراب بود. اگر غسل رو به لحاظ مدلول تصوری نگاه بکنیم، یعنی با آب و خاک این رو، این ظرف رو، این عنا رو بشوره. اما اگر گفتیم نه آقا، اصلا در لغت عرب قصد درسته آب در شرطه، اما اگر یه چیزی غیر آب آمد اونم درسته. قصله به صوبه، یعنی با صوبش رو پاک کرد، شست، یعنی پاک کرد، شستن یعنی پاک کرد. یعنی اگر قصله رو مفردن نگاه کن، روشن شد؟ قصله رو مفردن نگاه کنین، توش آب خابیده، اما قصله رو در مدود تصدیقی نگاه بکن، این فرق بین این دوتا. چون میگم مرحوم آقای کویم مثلا، آقای من مثلا، فرق بین این دوتا این است که شما قصله رو در مدود تصوریش نگاه کنین، توش آب خابیده. لذا اگر میخواین ظرف رو باید مثلا تو آب بزنین و خاک هم بهش بزنین، یعنی باید به هر حال آب به اون ظرف بخوره. اما اگر آمدین گفتین نه در لغت عرب، چون با برای اساسا عرض کردیم با در لغت عرب برای 14 معنا، یعنی 13 معنا در واقع، چون 14 میش تاکیده و هی زائده به قولشون در مغنی داره، لکن اساسا در مغنی هم داره که بصریین فقط معنای الساق رو گفتن، راست هم هست، با فقط معنای الساق حق با بصری هست. قصل به تراب یعنی این قصر که ازاله توش باشه این رو به تراب رسون چسبون، یعنی این کار به وسیله تراب انجام شد. لذا ممکن است شما بگین یغسل به تراب، توش دیگه آب نخوابیده. این فرق بین مدلول تصوری و تصدیقی. اگر تصوری نگاه کنید تو غسله آب خوابیده، بدون آب غسل نمیگن، شستن نمیگن. اما میگید نه، در این عبارت یغسل مدلول تصدیقی، عبارت رو بخواید معنا بکنید یعنی یوزیل به تراب، شما میتونید بگین غسله به ثوبه، باز وقتی اینجا غسل معنی شستن نیست، معنی پاک کردن میشه، یعنی غسله در مدلول تصوری شستن، توش مفهوم آب روشن شد چی شد. اما غسله در مدلول تصدیقیش وقتی با لباس بیاد، با پارچه بیاد، با تراب بیاد، در اینجا اصلا مدلولش عوض میشه، از شستن میشه پاک کردن، یعنی با خاک او رو خاک مالی کردن، پاک کردن. و این تعبیر یه تعبیری، این دو تا تعبیر رو مرحوم آقای خویی آوردن، دلالت گفتم فلان، لکن این یک نکته درستی است و به نظر ما صحیح هم همینه. البته این مطلب هست که روی مبانی مختلف باید معنا که، مثلا کسانی که قائل به علیت تامن، مثلا من با مثال اونا میگن وقتی که مرادش این بود، یعنی با چون ها میگن علل و عوامل خارجی، محیط و زمینه هایی که داره و مثلا پس خواهی مثلا ارثی که داره و میراثی که میراثای فرهنگی جامعهی که داره و فرهنگی که داره، با این خصوصیات وقتی گاه یغسل به تراب، اصلا به این خصوصیات برای پاک کردن با خاک میگه یغسل به تراب. و این مثل علیه تامس، مثل طلوع خورشید و آفتاب روز شدن از اینجور چیزا فرق نمی کنه. بعد میگه این که مفرد میاد، این مفردش هم ممکنه باز قائل بشه به این که مفردش هم که به این معنا هست، اون هم میگه نحوه علیت تامه است. یعنی اینطور نیست که آی خویی نوشتن الا ما سلکنا، این تفسیر که آیا مدلول تصدیقی است یا مدلول تصوری، این روی همه مبانی میاد. بله مدلول تصدیقی رو مبنای تعهد بیشتر واضح داره، چون تعهد میخواد بده، این تعهدی یه پدیده اجتماعی است، تعهد یه پدیده اجتماعی است، پدیده های اجتماعی با تصور جور نمیاد، بیشتر با تصدیق جور میاد. دقت میکنید؟ به این معنا آب بیار، بخواد بگه آب یعنی این ماده، این یه پدیده اجتماعی نیست. دقت میکنید؟ انصافا روی مبنای تعهد که مرحوم استاد قائلن و قبول نکردیم، این مطلب واضح تره، روی مبنای اعتبار واضح تره، واضحه، به اون وضوح تعهد نیست، اما روی همه مبانی قابل تفسیره. این اینطور نیست که روی یک مبنا قابل تفسیر باشه روی مبنا نباشه، لکن شکل تفسیرش عوض میشه. روی مبنای اعتبار چون نیست، چون رابطه نبوده میخواد ایجاد بکنه، باید نکته رو در نظر، نکته و غرضی که ایجاد میخواد بکنه یه غرض تصدیقی است، نه غرض تصوری. دقت میکنه؟ اصلا وضع یه پدیده لغت، یک پدیده اجتماعی است که تابع اغراضی است که جامعه میخواد. این اغراض در مدلول تصدیقی میاد، نه اینکه آب یعنی فلان، خاک یعنی فلان. لذا این مطلبی که ایشون دارن در اینجا و اختیار ایشان، خب ادعی از محققین قبل و بعد ایشان اختیار کردن، به نظر ما این مطلب صحیحه. و در سابقه هم عرض کردیم یکی از شواهدی که الان در خیلی از لغات برای تعلیم لغت جمله یاد میدن، این نکتهش همینه، یعنی انسان در ضمن جمله یک لغت رو بهتر یاد میگیره که میخواد میگه آب یعنی فلان، البته این هم خودش جمله است، آب یعنی فلان خودش جمله است، اما وقتی میخواد، چرا؟ چون پدیده اجتماعی که ما داشتیم اون پدیده اجتماعی روی معانی تصدیقی است. البته عرض کردیم یک کلام غیر یعنی معنی تصدیقیش ممکنه ده ها، در یه وقت 70 تا داره، ده ها مدلول تصدیقی دیگه هم باشه، مثلا کلام نجاشی که دیروز عرض کردیم مثال دیگه، بحثی رو که آمین کردن یه مدلول تصدیقی مال وضعه، یه مدلول تصدیقی قرائن سیاقی است، قرائن حالی است، قرائن شواهد تاریخی است، نکات دقت میکنیم، نکات خاص خودشه، ولذا چون اونها نکات خاص خودشونن از یک فرد به فرد فرق میکنه، از یک فرهنگ به فرهنگ. ببینید شما الان کلمه عاشورا، عاشورا روز ده هم مثلا، البته حالا به نسبت در کتاب محله ابن حزم نوشته صوم عاشورا نهمه عاشورا، آدم اول تعجب میکنه که چطور میشه عاشورا نهمه، مرادش این اون صوم عاشورا که یهودی میگرفتن، چون از روز نهم میگرفتن، از ظهر روز نهم میگرفتن تا غروب روز دهم، ولا عاشورا که دهم نهم نیست، در کتاب محله آمده اول که میخونی نوبت تاس امام محرم نوشته، این آدم اول تعجب میکنه چه نشه حواسش پرته که عاشورا نوشته تاس، نه اون تکلیف از تاسه، نه خدا عاشورا من تاس باشه، اون تکلیف که صوم عاشورا بوده و یهود میگرفتن برای اینکه حضرت موسی از نیل به تعبیر اسلامی و از این چیه بندر عقبه دریای عام دریای سرخ شما دریای سرخ بدن، اونا میگن از موسی اینجا بود که با فرعون روبرو شد، در روایات ما نیله، در قرآن هم یمه، یم به دریا گفته میشه، لیکن در روایات ما میگن چون نیل خیلی بزرگ بوده بهش دریا گفت، علای حال این که تو مکان دقیق. اما عاشورا در فرهنگ شیعی یک معنای خیلی وسیع داره، این عاشورا در فرهنگ سنی نداره، دقیق کرد؟ یه چیزایی هست که تأثیر گذاره در یک معنا، خیلی وسیعش میکنه، بزرگش میکنه، کوچیکش میکنه، اینا به وضع بر نمیگرده، به فرهنگ بر میگرده، به جامعه بر میگرده، به تمدنها بر میگرده، به خصوصیات مختلف دیگه بر میگرده، دقت میکنه؟ اینا آمدن این نکته رو گفتن و این ناشی از تصور هم نیست و انصافاً هم مطلب درسته، ولی ما گاهی یک روایت رو که میخوایم معنا بکنیم میگیم این جمله معناش اینه، خود دقت کنید، گاهی اوقات میرین رو مفردات میگه این مفرد معناش اینه، اما این جمله که باشه معناش اینه، این جمله معناش اینه. پس این مطلبی که ایشون فرمودن درست، البته ما در کتب قدیم و اصول آیین خواستم مراجعه کنم، چند تا بحث دیگه هم داریم شبیه اینه، الفاظ وضع شدن برای معانی مراده یا نه، الفاظ وضع شدن برای معانی معلومه یا ذاتش، الفاظ وضع شدن برای معانی که خارجی است عینی است یا اهم از عینی خود، مثلا نگاه کردن به نامحرم حرامه، یعنی زنی که نامحرم مقابل چیست یا عکسش تو آب افتاده، اونم نگاه کردن، بحثای دیگه هم دارن، اون ربطی به این بحث نداره، اما مشابه این آدم خیال میکنه یک تشابهاتی داره، اونا دیگه الحمدلله ایشون ننوشتن، اما در بعضی کتب اصول هست، یا میخواستم مراجعه کنم. صلی الله علیه.